درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، 14 از ماه دسامبر بله سال 2020 میلادی. روزهای دوشنبه یک ساعت تو حدود 20 دقیقه خدمت شما هستیم. یک غزل کوتاه از حافظ خدمتتون میخوانم. بله، فرمود: دوستان وقت گلان به که به عشرت کوشیم. سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم. نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد، چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. خوش هواییست فرح بخش، خدا یا بفرست نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم. ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است، چون از این قصه ننالیم و چرا نخروشیم. گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی، لاجرم ذاتش حرمان و هوس می جوشیم. می کشیم از قدح لاله شرابی موهوم، چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم. حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما بلبلانی که در موسم گل خاموشیم. قدیما می گفتن قصد سمین. حافظ تنها شاعری است که غزلش قصد و سمین ما نمیبینیم، یعنی چاق و لاغر. دو بیت خوب، سه بیت بد، یه بیت فصیح، چهار بیت بد. نه خب، اجازه بدید که من یک اصطلاح رو اینجا مطرح کنم که خیلی در تاریخ‌های ما بسیار هست، در این گفتگوهای روزمره هم هست، و اون اشغال خارجی. بله، این کشور ما در دوران فلان در اشغال خارجی بود. خارجی، خارج که میگفتیم یعنی بیگانه. اولین اشغالگری که به وضوح با تاریخش رو میشناسیم مثلا اسکندر بوده. اسکندر مقدونی. بعد بگیرید دیگه، از اعراب بگیرید و ترکان بگیرید تا برسیم به هر شبت که عصر جدید و اشغال هایی که در از ایران شد، جنگ اول و جنگ دوم، اینا هم اشغال خارجی بود. ولی وقتی نگاه میکنیم به این اشغال های خارجی، میبینیم که بله، اینا بیگانه بودن. به معنی که پاشون به ایران میرسید و دوره اشغال نظامی تمام میشد، بزرگان این مملکت، وزرا، دانشمندان، با دانشمندان رو صحبت کردن، خیلی سریع اینا ایرانی میشدن. خیلی سریع هر فرهنگی داشتن رها میکردن و ایرانی میشدن، به عدل و داد میپرداختن، به آبادانی میپرداختن. امپراتوری که با ظلم و ستم نمیشد و گرسنگی اداره کرد. آره، حالا از اسکندر مقدونی بگیرید تا برسیم به عرض کنم که به اعراب. همین اعراب دزدان مدینه هم که می آمدن، آقا بین اینا حکامی بودن در خراسان، اونقدر در بهبود حال مردم می کوشیدن که دیده شده است که در یک دوره صدی مثلا 60-70 مردم بچه به دنیا می رن به نام اون عرب می زاشتن، از بس در عدداد می کوشید. چون هیچ حکومتی رو نمیشود با ستمکاری پیش برد، به احوال رعیت بازی توجه میشد، کشاورزان، به احوال بزرگان، دانشمندان. همین مغولا که آمدن که وحشی ترین گروه بودن، خیلی سریع ایرانی شدن. اولین شاهنامه بزرگ رنگین که شاهکاریست هر برگش پیدا بشه، در قازان خان مغول دستور در دربار بود. بابا ترک بود، از بیخ ترک بود، پسر سبک تکین، نمیدونم سبک تگین، خودش غلام آلوب تگین، اینا ترک بودن. به محض اینکه میآمدن آقا بخشی از ایران رو میگرفتن، ببینیم که آقا اصلا چیز میکردن، دربارشون پر از شاعرای پارسیگوی بود و اینا چقدر صله و انعام میکردن میدادن که اینها قصیدهای فصیح بگویند که در تقویت زبان فارسی بسیار مؤثر بودن اینها. یا سلجوقیان، خب ترکان بودن اینها، اما اینها در نگه داشته این مملکت رو به امپراتوری رسوندن، با امپراتور روم جنگ کردن، شکست دادن، اینها ترک بودن. چه میزان دانشگاه ها ساختن، نمیدونم همین مغول ها چه مایه کوشیدن که علوم پیشرفت بکنه، سرمایه میذاشتن در اختیار دانشمندان مثل خواجه نصیر. هنوز هست خرابه های این زیجی که ساختن اونجا که ستاره ها رو رصد کنن و چه چیزهای خوبی کشف شد در اونجا. بله اینا بیگانگان بودن، اما خیلی سریع ایرانی می شدن و سعی می کردن که به عدالت بکوشن. کشتن آدم ها که به این سادگی نبوده که، درسته در جنگ کشتار بوده، اما حکم قتل و اعدام به این سودی صادر نمی شده. حتی یک حکومتی بوده است که وقتی می خواستن کسی را اعدام کنن، پادشاه می نشست منتظر، اینو می بردن در 2 کیلومتری، حکم اعدام رو می خواندن و رسم بر این بود که اعدام نکنن. یک سوار، فاصلش هم زیاد بوده، شاید 4-5 کیلومتر بوده، می آمده بودن نگه داری، من برم به پادشاه عرض کنم که مراسم اعدام می خواد، بقیه نظرشون چی؟ پادشاه می گفت برید حکم اجرا کنید. دوباره برمیگشتن، اگر 3 بار این رفت آمد چیز میکشید، دفت سوم هم تاکید میبردید مثلا پادشاه که اعدام کنیم اعدام کرد، اغلب میبخشیدن، اغلب میبخشید. حالا این داستان در حکومت فاطمیان مصر بود است که عرض کردم خدمتتون. این بیگانه به معنی اخص کلمه این آخونده هستن هموطن. 1200-1300 ساله که ما داریم کار میکنیم، اینا میخورن، ولی یک ذره ایرانی نشدن، ذره المثقالی تمدن نیاموختن. عرض کردم اینا مسلمان وحشی هستن، آدم خور مطلقا و ابدا، نه رفتارشون، نه راه رفتنشون، نه شیوه تفکرشون، نه نگاهشون به انسان، نه نگاهشون به طبیعت، شبیه ما، نه چیز دیگر. به معنی کلمه اینه وحشی هستن. از اسلام هم سرقتش یاد گرفتن و کشتنشون. این مایه فساد که در دم و دستگاه اینا هست در هیچ تاریخی آقا نبوده، والا سراغ نداریم. یه بابا نشسته با فرزندش 1000 کارخانه جمع‌آوری کرده به نام خودش، نمیدونم هر اتفاقی بیفته باید یه سودی اون ببره. آدم دزدی در کشورهای دیگه، آدم به دزدی بیارید تو ایران بکشی بدار، و اینها درست بشو نیستن، محال است. هموطن محال است که 100,000 سال بگذره و توحش و طمع آخون کم بشه و از خشونت و جنایتش در واقع شما اندکی بتونید کاستی پیدا کنید. این است که من عرض میکنم این بزرگترین آزمون ماست به عنوان یک ملت بزرگ قدیم که بتوانیم اینا رو سرنگون کنیم. غیر ممکنه. شما آخون دیدی آدم شده باشه؟ یعنی از انسانیت سخن بگه، بله از معرفت سخن بگه، لطافتی در سخن داشته باشه، افقهای دور اون انسانی رو ببینه، از حقوق بشر دفاع کرده باشه، علیه اعدام سخن گفته باشه، علیه ترور صحبت کرده باشه، علیه بمبگذاری صحبت کرده باشه، پیدا نمی کنی. الازهر بگیرید تا مسلمانای هند، محال همچی چیزی. آقا کتاب اینا جفنگ بسیار نوشتن، هیچ کس اندازه این آخونده جفنگ ننوشتن. یه کتابی که دو سطرش رو بشه خود که به دل انسان بنشینه، یک حالتی ایجاد کنه، معنوی وجود نداره، وجود نداره، نمیشه. و یک بوش تو هر مملکتی لاتولوت هست، هلوگان انگلیسا میگن لاتاشونه. همه جا لاتولوت هست، فقط لاتولوت به حکومت نمیرسه. آخر حالا شاید یک در هزاری یک کسی، شاید آدم فهمیدم تو این بسیجی ها و پاسدار ها و تندوست باشن، درود بر اونا، من نمیدونم. ولی اینها خادمان ملت نیستن، اینها در واقع عملجات استبداد هستن، شریک در جرم و جنایت اون مستبد نیست که اونجا نشسته سودم میبر، ساختمون سازی، پل سازی، نمچی چیزایی دیگه، اغلب هم خراب. که ما قوی بشیم، تیم مافیای ما که من هستم و شما برادران پاسداره، شما چاقو کشان بسیج، ما خودمون نگه داریم، هر کس هم نفس کشید بکشید. عجب داستانی داریم ما واقعا. این بیچاره همین روح الله عزم، روح الله عزم، من وقتی اسم اینو گرفتن من تازه شناختم، نمیدونم کی هست، با هزار ترفند و نیرنگ و اینا کشیدن عراق، دوزیدن، بردن اونا، چه جوونی بوده، چهار تا. ببینید چرا میکشن؟ از بس فساد در درون این دستگاه هست و این بیت رهبری و اینها، تحمل فاش شدن کوچکترین اسرار رو ندارن. ببینید چه خبر جنایتون پشت و فساد اون پشت. این چه کرده بود بابا؟ 50 تا خبر میگفت، 49 تاش جعلی بود، کسی توجه نمیکرد، یه چیزی هم راجع به داخل میگفت، یه کسایی چیزا بهش بود. یا یه کسی دیروز، همین پریروز، یه جوانی بدبخت تو اینستاگرام 4 تا چیز مولایی که همه میگن چیز کرده اونجا به نام ارسلان رضایی، اسمش هم چیزی بوده خرافات کرده، بعد اگه عکسش دارین نشون بدین، اگه نظر هیچ، رفتن آقا چاقو کش فرستادن، رفتن در منزل این آقا تیکه تیکه کردن جوان مردم و برگشتن آمدن. اون یکی دی از اهواز، حالا من نمیدونم اون چه کاره بوده، جدایی طلب بوده نبوده رو میذارم کنار، ولی آدم دزدیش رو میگم، با 100 نفر ترکیه نمی چقدر 13 نفر دستگیر کرده، با جنایتکاران ترکیه اینا روی هم ریختن، رفتن اینو دزدیدن کردن توی کانتیسی کامیون، نمیدونم چی، ببخشید، اتومبیل برداشتن آوردن اونجا. یه موضوعی بگم که واقعا دل آدم به درد میاد. آقا دار کشیدن 3 دقیقه طول میکشه. میدونید چرا 20 دقیقه این روی دست و پا میزده؟ به جای که گره تناب اینجا بزنن، اینجا میزنن تا فشار اینجا کمتر بشه و بیشتر طول بکشه. وگه نه آدم اینجا بیشتر از 2 دقیقه اکسیژن نرسه بیهوش میشه، خب بعدم میمیره. تا این حد فروبایی هستن اینا، سر صدای جهانم دارم. عاملانشون دیدنی هستن اینا. من یه چیز آوردم، مثل از آلمان آوردم و قاضی القضاتشون در قیاس با قاضی صلواتی و مقیسه نمیدن چه گفتی از بشو لطفا نشون بدید اون قاضی آلمانی رو. ببینید این آقا رو نگاه کن، این آقا رو پرده است نگاه کنید، این از اون فرد این مردک رو نگاه کنید، این جلاد هیتلر بوده، آقای رولر فریشر، بله این قاضی القضاتش بوده در موضوع بمبگذاری فون شتافنبرگ، اون شاهزاده آلمانی زیر میز هیتلر که حالا عکسش هم میبینید، میتونید نشون بدید سپر جان اون عکس و میزی که از همون تلاشی شده فرستادم خدمتتون. اینا بله بله همینجاست، این اونجا که میبینید مخروبه آقای گورینگ و اینا اونجا ایستادن، این بر اثر بمبی بود که بله فون شتافنبرگ، کرنل فون شتافنبرگ، کرنل بله که یک دستش هم در اندازه ساده بود بمب گذاشت، ولی نشد. ببینید اتاق هیتلر از بعد از بمب گذاری، این آقا هم که با لباس شلوار سفید و اینا گورینگه، بله فرمانده نیروی هوایی آلمان، اتفاقا هم روز موسولینی هم قرار بود بیاد اونجا. هیتلر کشته نشد، شروع کردم به دستگیر کردن، شروع کردم به دستگیر کردن، قریب 6000 نفر نجبای آلمان رو میوردن پیش این قاضی سر، این قاضی صلواتی همون رو نشون بده، عکسش رو نشون بده، 3-4 عکس قاضی صلواتی رو میرفتن اینا. یه دادگاه درست کرده بود، دادگاه مردم، دادگاه مردمی، دادگاه پیپلز کورت، دادگاه مردم، این آقا پشت میز بود، میآوردن دادگاهشون هم میتونید نشون بدید، بله میآوردن اونجا پیش این آقا، متهمه که شراکت داشته در بمبگذارا، بله همین مردک، نوشته که هیتلرز اکزیکیوشنر، اکزیکیوشنر این جلا، بله نه رولاند پریسلر، بله این تصویرش هست، این قاضی صلواتی آلمانا بوده. بعد چیز میکردن، میزداد و داد میزد و ای فلان فلان شده تو علیه نمیدونم چیز اقدام کردی و بسار کردی و اینا. بعد از 5-6 دقیقه یه جایی محوطه کوچیکی اون پشت چیز ساخته بودن، یه اتاق بود، سیم پیانو آورده بودن، نره سیمای پیانو خودشون فرق میکنه از اونجایی که زیر زرباق صداق بالاست، یا بهتر بگیم زیر یا بابم، و اینا وقتی مینداخته به گردن اینا فنری بالا پای میشد، فشار لازم رو چیز نمیکرد، یک ساعت تو اینا دست پا میزدن تا بمیرن. این همین کار رو دارن در ایران، اون فیلد مارشال بزرگ نشون بدین، ویتزنبرگ فیلد مارشال، بله فیلد مارشال، این فیلد مارشال 60 ساله بود، قهرمان جنگ اول، در جنگ دوم از فیلد مارشال ممتاز، این موافقت کرده بود این مرد بزرگ که هیتلر رو سرنگون بکنن در دوره پایان جنگ، کما اینکه رومل هم عرض کنم موافقت کرده بود اینها، و وقتی کودتا در واقع گفتن شد، این فیلد مارشال، همین فیلد مارشال هر چه فاشیست در چیز بود در فرانسه بود، دستگیر کرد و زندان کرد و بعد بیارینش، بله اینجا لختش که اینجا دندون مصنوعیاش گرفتن و کمربندش هم ازش گرفتن، دستش به شلوارش، میبینید برای که شلوارش نیفته، دو تا عکس مرزی فرستادم اون یکی هم نشون بدید، بعد داد میزد مردی که یه فلان فلان شده بینا مستر دستت به شلوارته، اینا نگاه کنید بیچاره آوردنش دادگاه، فیلد مارشال آلمانی رو قهرمان جنگ رو ببینید، فقط به خاطر با هیتلر مخالف بوده اینطوریه، تو ایران هم هر که با سید علی مخالفت باشه اینطوریش میکنن، شلوارش ببین کمربند ازش گرفتن که این شلوارش رو با دو دستش بالا بگیره، میفتد شلوارش از پاش میفتد، دندوناش هم گرفتن ازش، اردنش پیش ریاست محترم دادگاه، قاضی صلواتی، قاضی صلواتی هیتلر، نگاه کنید ببینید یعنی مستبد تا چه حد بی شرف میفته. این فیلد مارشال رو پیانو انداختن به گردنش و کشتنش. بله امیدوارم عاقبتی که این آقا داشت، این جلاد هیتلر، همون عاقبت رو هم اینا داشته باشن. یک روز که محاکمه ادامه داشت، یه نیروی دفاع آلمان هم دیگه کار نمی کرده، افما رو زده بودن و دیگه آتش به اختیار بود، که دو بار دیگه اشاره کرده از بس مطلب جالبه. این داشت محاکمه می کرد، دو نفر آورده بودن بیرون از دادگاه که ببرن این آقا 5 دقیقه محاکمه کنه و سیم پیانو بندازه به گردنشون. یه خلبان آمریکایی هم داشت میگشت و اینطوری آتش به اختیار بود، یه دیدی یک گنبد سالم اینجا هست، گفت بابا این سالم بوده. شیرجه آمد یه بمب رها کرد، بمبم از بالا آمد جلوی میز حضرت قاضی، که نه تنها قاضی دود شد به هوا، تمام پرونده ها دود شدن به هوا، اون دو نفرم گریختن. بله و اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. البته اینا کانسکونسه، بخواد بخواد خورنه نداره. این دوتا هم فرار کردن، پلیس فرار کردن، این آقا به درک واصل شد. این آخوندها دوچار توهم هستن، هیتلر هم دوچار توهم بود. گفت این حکومت رایش سوم 1000 سال طول میکشه، آمادش کنید برای 1000 سال. دستورم داده بود به آرشیتکت معروفش که یک ساختمان اینجا بساز که دیگه تو دنیا نظیر نداشته باشه، که 1000 سال اینجا با حکومت خواهیم کرد. این حرفا تا 12 سال بیشتر طول نکشه. اینا مدت هاست که در واقع زمانشون گذشته. اینا در واقع به قولی که یکی از این بزرگ بهائیان یه عباره در حق آخونده گفته، یه بارم گفتم، میگه این آخوند جماعت آخر رو نگاه میکنه، آخر رو نگاه نمیکنه. نمیدونم عبدالبها گفته یا کسی دیگه، میگه آخر رو میبینه، همه اینا سرشون تو آخره. غافل از این که این ملت تا زمانی که این نظام منظومه شمسی هست که این ملت ایران خواهد بود، اما آخوند که همیشه نخواهد بود. اینا حق آخوندهای مفتخور آینده رو هم خوردن، دید تو ملت ایران به آخوند باج نخواهد داد. وقتی روزی 300-400 قرآنشو یا تو فاضلاب پیدا میکنن یا تو رودخونه ها پیدا میکنن، معلوم هست که میزان نفرت ملت از اینها تا چه حدی است. اسلام اسلام میکنن، بزرگتران همون بزرگتران دشمنان اسلام هم همینا هستن، همینا بودن و همینا هست. اسلام اسلام. یه روز عرض کردم اگر شما دیندار هستید واقعی به معنی واقعی، درود بر شما، شما بدانید که بزرگترین دشمن دین همینا هستن، نه که گوشه منزلش ممکنه که یه استکان مشروب بود. گفت طاعتو نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشان که اخلاص به پیشانی نیست. بردن این بابا رو قاضی صلواتی، اینا دو نفرن، نشون بدید. یکی دیگه هم مقیسر، چه اسم عوضی داره، در اینا بغل هم عکسشون هست. اینا همون عرض کنم که آقای فریشلر آلمانی هستن، فریشلر، اینا بغل هم هستن به عنوان عرض کنم که قاضیان آدمکش. شما چهره منحوس این صلواتی رو ببینید، در خواب آدم وحشت میکنه. این همه در دیدگان این مرد شر هست، شر. قاضی صلواتی و این رو اون آقای از کنم که چیز آورده دیگه، یکی از برادران صادق لاریجانی اینو برده. به اینا میگن پنج دوز نجف، مثل چهل دوز بغداد. دیدین شنیدین علی بابا و چهل دوز بغداد؟ این برادران هم بهشون میگن چهار تن یا پنج تن نمیدونم، پنج دوز نجف. یکیش میگن یه خورده آدم تره، اون که رئیس مجلس بود. آها همون عکسو، همین عکسو نگاه کنید دوستان، نگاه کنید تو رو خدا. این دست راستی اون حیوان که نمیشه نگاش بکنی از نکبتی که هست. این تا حالا عرض کنم که 211 نفر رو به زندان مجرد انداخته، 277 نفر رو از وکیل محروم کرده، به 110 محکوم اجازه دیدار با خانواده رو نداده. اینا قاضیان، اینا قاضیان چیز اسلامی هستن، عدل اسلامی هستن. من شک ندارم که زنگ میزنن به اینا که اینو اعدام کنید، اونو پوستش بکنید. اینا میگم که آدم که عدالت نسرش نمیشه، جنایتکار، نه آدم خوره. اول ایران صحبت میکنن، یک لیستی من دیدم در یک سایتی به عنوان کسانی که در ایران عامل خشونت و سرکوب هستن، اینا رو آورده بود، منم برداشت کردم، خیلیش نمیشناسم. حسین طائب، غلام حسین محسنی اژه‌ای، اینا جنایتکار ایران هستن، جنایتکار که خیلی هست، حالا اینا یه لیست. اسماعیل احمدی مقدم، سعید مرتضوی، صادق محصولی، ابوالقاسم صلواتی، بله، سید حسین فیرازآبادی، محمد علی جعفری، عرض کنم که احمد جنتی، یدالله جوانی، روح الله حسینیان، علی سعیدی، مصباح یزدی، حسین شریعت مداری. اینم توی یک سایتی بود که گفتم که اینا یه ده بر این هستن که یه تعدادی آخوند پیر هستن، اینا اگر برن به بهشت، چرا اینا عجله ندارن برن به بهشت؟ مگر اینا بهشت رو تبلیغ نمی کردن؟ آقا شما یه ده آخوند جمع کنید، میگید آقا مگر بهشت دیگه بالاتر از بهشت هم هست؟ میگه البته خیر، در قرآن کریم هم آمده. میگه خب تو چرا نمیری به بهشت؟ کی قراره میری به بهشت؟ بهشت برای دیگران میخواد، چون میدونه حق بازی داستان از بیخ. فروید میگه یکی از زیانهای این مذهب مقدس ساختن اعمال پلید انسانی است و مؤسسات جامعه، بعض مؤسسات مقدس میشه و از بین رفتن به قول خودش میگه critical thinking، یعنی عقل انتقادی، آدمیزاد تبدیل میکنه به در واقع این نظمن دیگه، به این اسبای هست که میچرخن روغن کرچک میگیرن. این چیزم اینجاش که فقط جلو اینجوری ببینی، اینطوری طرف داره نمیبینی که، چون همه چیز رو خیلی میکنی میزید، همه چیز رو، همه چیز رو لاره چیم چیم ببخشید لاره تو بلا یا به سهلو فی کتاب مبین. خودش میدونه دو دست و دو دندون به این دنیا پرست، دنیا پرست، طمعکار. هر آدم بزرگی سراسر ایران بود املاکش گرفتن، مثل اون برومند رو در اصفهان، این کار که بزرگی هم بود، فکر کنم بختیاری بودن نژادشون، کارخونه قند اصفهان، همه اینا مصادره بیت رهبری. مصادره به بیت، به بیت رهبری. اینم از این داستان مطلب انگیز. بعضی مطالب ما 1,000,000 بار اینجا گفتیم، باز بچه ها سوال میکنن آقا دو کلمه راجبی. عزیزان شما خودتونم باید درنکه مطالعه بکنید، به خصوص در باب قضایای وقایع عظیم مثل مثلا اشغال ایران در جنگ جهانی دوم. من که نمیتوانم جوابگوی 60,000 دروغگو باشم اینجا، صبح تا شب دارن دروغ میگن که بله، حالا ایشون زنگ زده بود، لشکر ظفرنمون ایران رفت و روسا رو از مملکت بیرون کرد. خب آقا میذاشتیم میگفتید بگه ها استالینگراد رو گرفت، روسیه رو گرفت، یه تیپش هم که رهبری شعبان جعفری بود تمام قفقاز گرفت. دروغ گفتن که ما، شما اینایی که میشنوید رفرانسش بخواید آقا اقلا. کدوم ارتش؟ ما ارتش نداشتیم که آخر جنگ دوم. دو تا هندی اومد ارتش سقوط شد، تمام شد. هزار بار ما این مطالب رو گفتیم که باعث تعجب چرچیل شد، گفت عجب، ما فکر کردیم 6 رو باید جنگ کنیم، نرسید تو تا واحد هندی سقوط کرد، تمام شد دیگه. ارتش ما نداشتیم، یه مش لباس تنشون بودن همون سالی که اینا آمدن اونجا. و در واقع داستان از این قرار بود که در کنفرانس تهران چرچیل بود و روزولت بود و عرض کنم جوزف استالین قرار گذاشتن بعد از متارکه جنگ اینا قواشون رو بیرون ببرن از ایران. این دوتا بردن، روسیه بیرون نمیرفت. روسا هیچ موقع در تا زمانی که شوروی سوسیالیستی بود هیچ جا نرفت که برگرده، جز افغانستان که افغانهای دلیر زدنشون رو بیرونشون کردن، ولی هر جا دیگه رفتن باید نیست نمیرفتن. فقط شانس ما ایرانی ها این بود که مونوپولی اتمی دست آمریکا بود، 1946 بود دیگه. روسا هیچی نداشتن، هیچی نداشتن که بمب اتمی اینجا بود. ما یک نماینده هم داشتیم فکر کنم علا بود، سازمان ملل خیلی داد و فریاد کرده که نمیرم بیرون اینا، اون نمیرفتم بیرون. دو تا جمهوری هم خود درست کرده، یکی در کردستان یکی در تبریز. هنوز هم به همون طمع هستن ها، هنوز هم فتنه در باب آذربایجان نقابیده اون سوی مرز. اولتیماتوم داد آقا، رسما اولتیماتوم داد. فکر میکنم اون زمان ها کاسیگین، اگه ذهنم به من خیانت نکنه خاطره ما اینجا چیز بود، همون که بعد صد هیئت رسیده رئیس اینجا چیز بود، صد امباسادور بود، ترومن صداش میکنه یا شما از این مملکت نرید بیرون از ایران، ما لشکر میکشیم پس فرد. حالا یه شایعه هم هست که تهدید به بمب اتمی هم کرد، البته احمد قوام السلطنم که درود بر او باد یه دیپلماسی نیرومندی به کار برده بود، ولی با دیپلماسی قوام به این سرعت اینا فرار نمیکردن. 24 ساعته مملکت ترک کرد. دیگه ارتش ظفرنمون که رفت جز کتک زدن و اردنگ زدن و نمیدونم قنداق تفنگ زدن به ملت بیچاره کار ازشون نمیاد که. یعنی وقتی اینا آمدن گرفتن ارتش ایران رفت به آذربایجان، روسا ما برگردیم بریم دنبال کار زندگیشون، برگشتن بیچاره آمدن چیزی ما نداشتیم، نه نیروی هوایی نه نیروی زمینی هیچی، دو تا تانک هم در آذربایجان ما نداشتیم. لشکر ظفرنمون ایران رفته آذربایجان، روسا رو از ایران بیرون کرد، بشه تابید رفلت موضع پشیمانی است، رفتن بیرون. داستان به همین سادگی، اینم اسنادش همه جا هست. چقدر دروغ دیم آقا، اگه راست به جایی نرسه دروغ هرگز به جایی نمیرسه. فقط آدمای ضد ملت دروغ میگن به ملت، که شاید فریب خورد مثلا ما مثلا دستم به جای رسید، یعنی منافع همه ملت رو و حقیقت رو و درستی رو زیر پا میذاره که یه دروغی بگه شاید یه چیزی گیرش بیاد. نهایت اتفاقی که افتاد تازه بعدی که روسا رفته بودن، حاجلی رزمارا شاه رو میزنه بغل دستش توی چیز، مرتبا به این اشاره میکرد که ما از سر قافلانکو بابا بیا بریم نگاه کنیم. ارتش رفتن سر قافلانکو نگاه کردن به سپاه که داشته میرفته، ماشاءالله. این نهایت چیز بود که روسا رو بیرون کرد. ما یه مرد افسری داشتیم در جنوب، بایندور. این آقای بایندور اصلا خبر نداشت که در چه اتفاق میفته، با جیپش میاد میبینه ای غریبه ها هستن فلان اینا، بیچاره یه تفنگ برنوی سرباز این میگیره یه تیر هوای شلیک میکنه. بعد اینو یه دریا سالار نوشته، اون دریا سالار معروف ایرانی که شما میشناسیش حتما، قدیمی ها، شروع میکنه تو این آبراه ها که میسازن دو طرف جاده، حفار میگن تو خوزستان، شروع میکنه فرار کردن. بیچاره اون طرف یه هندی هم به زانو میزنه، زانو به زانو، یه گلوله از پشت میزنه، چیزم کشت. این دفاع ما بود مقابل این. این بایندور شهید شد، البته در حال فرار بود، ولی یه تیر هوایی هم شلیک کرد به قول این. السلام علینا و علی عباد الله صالحین. خب عرض کنم که اینم آخرین باری است که من امیدوارم که این مطلب رو، چون واقعا از بس تکرار شده خود من بیزار شدم از داستان. ما در باب میرزا کوچک خان جنگلی صحبت، یک سهو لسانی رفت به قول قدیمه ها، اشتباهی بر زبان ما رفت در لحظات آخر برنامه در باب قاتل، یعنی کسی که سر عرض کنم که میرزا رو برید، این اسمش خالو قربان نبود. خالو قربان که من گفتم اشتباه کردم، من عرض کنم خالو قربان سر رو برداشت برد پیش رضا شاه، البته رضا شاه مطلق خوشش نیامد، حق رو باید گفت، یه ذره انزجار نشون داد که چرا سر پیش من آوردیم، چون لحاظ تاریخی خب خیلی بده سر فلانی ببرم ببرم پیش این. خالو قربان آدمی بود که چیز حسابه، این عکس خالو قربان رو نشون بدید، نشسته زمین و یک اصله هم دستشه، خیلی هم از خودش متشکر خوشحاله. عکس این رضا هم نشون بدید، استاسکی بکنم، استاسکی بله، به فرمان خان محل داشت به طرف تالش میگریخت بعد از اینکه قزاقا حمله کردن به جنگلی ها، دی دستگیر شدن، دی تسلیم شدن اینها، فرماندهشون هم سردار سپه بود، این گریخ به طرف تالش با یک دوستی، یخ زد میرزا کوچک خان، بله خودش، این خالو قربانه، بله خالو قربانه این، و یه آقای دیگه هم هست، بله این خالو قربانه با یک اسلحه آلمانی درسته، بله این آقا سر این آقا برد. یه رضایی هم داریم که در واقع عکسش از پروفایل داره راه دور رو نگاه میکنه، خالو قربان فکر کنم تکیه داده به یک دیوار اتومبیل، بله 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 این آقاست، اون آقا رضا که سر میرزا کوچک خان دلیر رو برید و داد به خالقا، این آقا. این از قیافش پیداست که چقدر پشیمانه و چقدر بدبخته و چقدر در فکره. این کارت برداشت و سر میرزا کوچک خان رو برید و حال قربان گرفت، مثل خولی که سر حسین رو برد خدمت ابن زیاد، برد که نشون بده که میرزا رو کشتن. عرض می شود که داستان میرزا کوچک خان عرض کردم 3 مرحله داره. این مرد ابتدا اول اینکه ملا بود، یعنی تعلیمات میرزا کوچک خان تعلیمات حوزوی بود، هم در رشت هم در قزوین و هم در تهران خونده بود، میخواست ملا بشه، ولی خب شجاعتر از این بود و فرزانه تر از این بود که نان کلاشی بخوره. آمد و ریخ جامعه ریخ، اما مرد به استخاره اعتقاد داشت، مرد دینی بود، از وضعیت سیاست جهانی هم زیاد خبری نداشت، نه تنها ایشون بقیه جنگلی ها بیچاره خبر نداشتن، و در این بود که بر این بود که روسا رو از مازندران بیرون کرد، از گیلان بیرون کرد، و روسا فهمیدن یه جنرال قنسولی اونجا داشتن و این تبیدش کرد. 5 سال دلش تنگ شد، آمد رفت پنهانی زندگی میکرد. یه ملایی میاد میره و خواهش میکنم یه زن نشون بدید، آره این عکس نشون بدید، خیلی زیباست، این میرزا کوچک‌خان جنگلیست، یونس، چشمای سبز، مرد سترگ، دلیر و ایران دوست. اینها هیچ موقع تبل جدایی طلبی نزدن و در مرامنامه شون که بعد خدمتون خواهم خوند امروز خواهید دید که از این خبرها نبوده. عرض میکنم که میرزا با مشروطه خواهان میاد به مرکز، میاد به مرکز و جنگ گمیشتپه اتفاق میفته. گمیشتپه جنگ بزرگی بود، 30,000 میگوتن ترکمن جمع کرده بود محمد علی میرزا و آمده بود، یوپرم خان بود جنرال و سردار اسد، حروم رضا شاه هم مسلسل چی بود، هنوز به درجه چیز نرسیده بود، درجات بالا مشهور بود که تخصص داره در مسلسل. یک بارم که ایشون رفت ترکیه، آتاتورک آمد سپاهش نشون بده و اینا که تمرین میکردن، اون کسی که درازکش کرده بود و میخواست مسلسلی کنه پای چپ چم بود، رضا شاه پاش گرفت کشید، یعنی پسر اینجوری. آتاتورک عکسش هم هست، آتاتورک نگاه میکن، جالبه با عکس. بله، گمیشتپه جنگ بزرگی بوده و عرض شود که اما تا صدای مسلسل ها بلند شد و چند مرد و اسب رو هم خلطیدن، محمد علی میرزا شکست خورد و ترکمن ها شروع کردن به گریختن. میان راه هم آوازه انداخته بودن که بختیاری ها پشت سر شماست، این ترکمن ها شب و روز تاک کردن تا خودشون رسوندن به چیز. این آخرین جنگی بود که محمد علی میرزا، آخرین سعی بود که برای باز پس گرفتن پادشاهیش کرد. از شبت که و چیمتون میرزا کوچک خان تیر میخوره، یه گلوله میخوره و میبرنش به همین کاسپیانسی، حیادی خزر، با چیز کشتی میبرنش اون سو برای معالجه و عمل میکنه و حالش بهتر میشه و حالش خوب میشه و اینا و میده تهران. در اون روزگار یک جنبش شروع بود به نام اتحاد اسلام. بله اتحاد اسلام، چون یه آدم روشن فکری مثل جمال افغان یا اسدآبادی و عبدالرحمن کواکبی و دیگران مثل محمد عبدو که اینا آخریش مصری بود، اینها گفتن که ما چاره نداریم، از استعمار داریم خفه میشیم و هیچ کس نیست که به داد ما برسه، ما بهتر اتحاد اسلام درست کنیم. عرض میکنم خدمت شما که راه افتاد مرزا کوچیکان که بره با اینا صحبت کنه ببینید آیا فایده‌ای در این اتفاق اتحاد هست. اینا تشکیلات اونچنان درست نکردن، این روشنفکرانی بودن که در معتقد بودن به اتحاد اسلام. سید جمال الدین اسدآبادی و سید عبدالرحمن کواکبی، فکر کنم این مرد عراقی بود، یک کتاب بسیار بسیار جالبی نوشته است، بسیار طبای الاستبداد، که مخلص این کتاب رو دارم و 20 سال پیش برای شما مطالب از خون روانشناسی استبداد رو خوب بیان کرد. این روشنفکرها استبداد رو خوب میشناختن. این کواکبی قیامت کرده در واقع تفسیر از کنم که شخصیت و روانشناسی مستبد و راه حل نشون داده که چگونه باید استبداد رو سرنگون کرد. اینا مشهورشون بود و جمال عبدو که در مصر در دانشگاه الازهر سمت استادی داشت. ما سید حسن مدرس رو داریم که به اتحاد اسلام چیز کرد. یه میرزا طاهر تنک‌آبادی رو داریم که اینا از مشاهیر در بودن، شخصیت های بودن که بعد ببینید یه نکته میخوام بخونم خدمتتون که بی اندازه جالب. ببینید آخون اصلا وارد سیاست نمیخواست بشه، آخون اصلا تشکیلات سیاسی نداشت، آخون دنبال گداییش بود، خمس و زکاتش بود، اصلا به خودش نمیدید، اصلا مردم میخندیدن. این اتفاقی که در ایران افتاد فقط ضعف دولت و براندازی روزنامه ها و از میان بردن احزاب سیاسی و استبداد مطلق و خلع سیاسی باعث شد که این تراژدی اتفاق بیفته. آخوند کجا، حکومت کجا، که آخوند آدم حساب میکرد، که یه آدم عقب افتاده ای واقعا از پاریس باشه بیاد دو دستی رو سینی نقره تقدیمش کنه، اینم چماق برداره، اینا رو بکشین، اونا سر ببرین، جنرالا رو بکشین، رو پشتبان به جهنم بره، خل خالی بره بالا. ببینید چه خونخوار جباری رو مفت و مسلم بدون مقاومت، هیچ مقاومتی نشد آقا، هیچ، زیرو. استبداد همینه دوستان، استبداد از ویژگی‌هاش اینه که ثبات نداره. حالا امروز میگن ثبات، ما از بچگی می‌گفتیم ثبات نداره آقا، نداره، ثبات نداره. حالا ممکنه چماقش مثلا 20 سال کار کنه و چماقش 40 سال کار کنه، فایده نداره. اون چیزی هم که ساخته اون بعدی میاد خراب میکنه، چون بخواسته ملت که نبوده، که بخواسته اون بوده، خوبم که باشه میزنه خراب میکنه. زور بقای نخواد نداره. این تجربه تاریخ در همه زمین ها عالم، در همه کشورها فایده نداره. آره حالا میخونم خدمتتون ببینید میگه چی. این کتاب قبل از انقلاب به سال 1344 آقای ابراهیم فخرایی نوشته، یک مقدار زیادی وارد کار مسائل شاعرانه شده که نباید میباشه. تاریخ نویسی با شاعرانه نویسی دو چیز جداگونه است. بیت بلبل استشهاد از شاعر یکی دوتاش عیب نداره، ولی مرتب هی از سعدی بیاری و اینا کار خراب میکنه. حالا سعدی که میگم منظورم میگه به شاعری بزن. میگوید که اینها علی حسین عضویت این سازمان را قبول و در پیشرفت هدف سازمان شرکت فعالانه داشتند. اینا که اسم بردم خدمتتون، اما نه به طور دست جمعی بلکه تک تک و به شکل انفراد، چه پیوند معنوی و ارتباط اجتماعی بین محافل دینی برقرار نبود و رجال سیاست به افکار ایده‌های شخصی تکیه داشتند و به دنبال اصول مشخص، زمان هم زمان قاجاری ما، بله، و به دنبال اصول مشخص و مشترک نمی رفتن. هنوز حزب سیاسی به معنای کلمه به وجود نیامده بود. بله، تا افکار پراکنده را تمرکز دهد و در مسائل کشوری به فحص و بحث و انتقاد و کنکاش بپردازد و با اتحاد بله واحد مثلا چیز کنن، اتحاد واقعی را اعلام کنن. فقط کفایت میکرد که علمای دین، این نکته است میخوام شما بشنوید، که علمای دین و مراجع تقلید فتوای شرعی بدهند و سررشتداران سیاست به تبعیت از فتاوی علما به تلاش و کوشش برخیزند، هیچ نقشه اساسی برای رفع مانع و هیچ اقدام مشترک به صورت به منظور خلاصی از قید و بند موجود طرح نمی‌شد. با اینکه فتاوی علما و مراجع تقلید همیشه مطاع و مورد اجراء پیروانشان بوده و هست، معهازا دیده و شنیده نشده است که هیچ پیشوای دینی عملا رهبری یک حزب یا جمعیت سیاسی مسلمانی را به عهده بگیرد. کتمان حقایق مذهبی و عدم ابرازش را به طور صریح نزد مقلدین اولا و ارجح می دانستن. یعنی چی؟ می نشستن دروغ می گفتن. کتمان حقایق دین، تو دین و تاریخش بخوای بگی پا میشن مسجد میزنی بیرون، هی باید چربش کنی، هی باید کسید به مالی، هی باید آویزون بشی به الله، الله فرموده در سوره فلان در آیه فلان، از این چیزا مردم بترسونی بلکه چی بشونی بتونی بزنی. هیچ خبری نیست آقا، در اون کتاب هیچ خبری نیست، هیچ خبری نیست، باعث سعادت هیچ کس نشده. این رو به خدمت شما بگیم. خب بعد چی میشه؟ ها این ارجحیت به خب میگوید که ارجح میزن و معلوم نیست این ارجحیت و عمل دینی ارتباط میافت یا ناشی از ترس و از دست رفتن وجاهت بود، در حالی که پیشوایی یک جمعیت دیندار مستلزم ارشاد و راهنمایی های همه جانبه است و فاصله گرفتن از این وظیفه نموداری از فقد بله شهامت تلقی می شود. منظور فقدانه، فقد شاید باش خونده بشه. بله خیلی خوب. این بعد میگه باید توجه داشت که بسیاری از مردم امروزی دنیا با رواج اصول ماتریالیسم و فلان اینها میگوید که بیگانه هستن یا هرچی. بنابراین ایشون ناامید میشه، میرزا کوچه‌خان جنگلی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
خب دوستان گرامی، اون فقد درست است که عرض کردم خدمتتون. خب بنابراین میرزا مایوس میشه، میبینه نه تشکلی از این اتحاد اسلام بر نمیخیزه. از حوادثی که گفته شده است در باب این مرد نازنین این بوده که یه روز 10 جای در جیب نداشته و قدم میزده. یک گدا مصر میشود که یه چیزی به من بده و رها نمیکنه. از این نوع دیگه پیدا نمیشه. ولی اگر شما تشریف ببرید به هندوستان، فرض کنید که میخواهید که حالا این اتفاقی برای مخلص افتاد، رفتیم به دیدن تاج محل، در بازگشت یک جایی هست به نام بلند دروازه، این رو اکبر کبیر ساخته، جای دیدنیست، کار ندارم. یک عارف بزرگی هم اونجاست، چشتی میگن هندی ها، نمیدونم دخیل میبنن حتی هندی ها، کار نداریم. ما از این ماشین پیاده شدیم، ریختن سر ما، گدا نبودن ولی از این چیزا میفروختن. اون چنان فشار آوردن که حقیقتا شروع کردن به فریاد زدن، آقا دست از سر ما بدارید. و البته جواب از این گدا کار ندارم. شروع میکنه که آقا یه چیزی به من بده، یه چیزی به من بده، اینها. این عصبانی میشه، یک سیلی میزنه به گوشه، یعنی خجالت میکشه که نداشته. من فکر میکنم آدمی نبود که بیاد و بخواد بکشه کسی رو. سیلی رو میزنه، این میفته میمیره، میفته جا به جا میمیره، مثل که منتظر سیلی بوده. آخه میرزا هم خیلی ماشاءالله ستر بود، شاید سیلیش ما هم میخوردیم، شاید نمیدونم. میخوره. دو روایت هست، یکی اون که میرزا کوچه خان را میفته میاد رشت بدون این که به جای قانونی خودش معرفی کنه، خودش گفته من یه راست رفتم پیش یبرم خان. یبرم خان رئیس شهربانی بود، رئیس شهربانی بود وقتی تهران رو گرفتن، در واقع چونه کابونی بود که میشناسید، سپهسالار اعظم، سردار اسد بود و سران در واقع سپاه، یکیش هم یبرم خان بود. یبرم خان رو گذاشتن رئیس شهربانی. این نکته رو من گفتم خدمتتون بارها ولی چون اهمیت داره. این مرد خب ارمنی بود، با 500 ارمنی مبارز آمده بود اینا. یک ایرانی اون زمان نگفت که آقا چرا یک آدم خارج از دین بزرگترین شغل اجرایی مملکت رو داره؟ نه ابدا. یعنی اون زمان آخوندشناس‌تر بودن مردم تا زمان انقلاب، چون یه روشنفکرانی مثل علی شریعتی نیومده بودن و دیگران. یعنی راه چاره اسلامه. همونطور که گوسفند حق نداره از چوپان بپرسه که من کجا میبری، این علی شریعتی، نسل علی شریعت. آدمیزادم از امام، از آخوند حق نداره بپرسه که کجا میبری مملکته، باید مثل گوسفند چیزه. این آقا درس خونده فرانسه بوده، این آدم سفیه ترین و احمق ترین آدم بوده که ما داشتیم. تو فرانسه، سرزمین دکارت، به دست بخونی؟ البته درس قلابی خونده بوده یا نره، یه دانشگاه قلابی بود هنوزم هست، اونیورسیته. کار نداریم. ملا میره و از شبت که با سردار فاتح نامی بوده که بسیار این سردار فاتح شجاعت کرده بود و مشروطه اهل شمال بود. سردار فاتح میگه که مرکزی که میخواییم به وجود بیاوریم و با انگلیس ها جمع کنیم و با روس ها جنگ کنیم، بهتره در جنگل های مازندران باشه. بعد با یه دوست دیگری که خیلی نامش مشهوره در زندگی ملا، دوست میشه سردار فاتح. بله دکتر حشمت نام، دکتر حشمت مخالف بوده این است که تأسیسات مبارزاتیشون رو اینها در همین جنگل‌های گیلان نمازندران اونجا چیز میکنن و به کار مشغول میشن دیگه، در واقع کار مبارزه. و چون داستان خیلی مفصل است، من میخوام که به وقت مندک است میخوام مرامنامه این جنگلی ها رو برای شما بخوانم، اگر نشنیدید باید براتون جالب باشه. صفحه 46 این کتاب هست، مرامنامه. خب نشستن برانوشه، خب اینها بر این بودن که دولتی که در ایران هست، مرکز هست، سعادت مردم رو نمیتونه تضمین کنه، ما بهتر از اندیشه های مدرن تری بیاریم و از اینجا شروع کنیم و چنین و چنین. نهضت جنگل، میگه نهضت جنگل نیز از مخاصمت با قوای روس و انگلیس و مقابله با دولت ایران و سازش با نیروهای سر هدفی جز طرد مداخلات نامشروع و خانه تکانی و برانداختن کاخ ستم و نیل به حقوق ملی و ساختن یک ایران آزاد آباد نداشته است و با این وصف اسناد نشان و اسناد یاغیگری یا راهزنی با آنها مغروب به اسناد صفت تلون و یا یاغیگری و یا راهزنی با آنها مغرون به انصاف نیست، چه اون که ستیز با بیگانگان متجاوز و مقاومت در مقابل زمامداران وطن فروش و عدم اطاعت از اعمال غیرقانونی آنان و اعتراض و عملیات خائنانه نه تنها یاغیگری نیست بلکه نوعی دفاع از حق محسوب است. مشی سیاسی و هدف اصلی جنگلی ها را باید از روی مرامنامه‌ای که از اونها باقی مانده است شناخت. حالا مرامنامه شون ما میخونیم ببینیم، میگن هر کس دیکتاتور میکشت باید گفتن دوز بود و یاغی بود و اینا، رجوع میکنید. خب این آدم های پاکنیتی بودن در ابتدای کار به خصوص. مرامنامه: آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی، آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب در اصول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت. خیلی خوبه تا اینجاش، که خیلی عالی. پیشرفت این مقاصد را فرقه اجتماعیون به مواد زیل تقدیم نه. اجتماعیون، عامیون، اینا سوسیال دموکرات های قفقاز رو میگفتن. بنابراین دوستان ما بسوشگره سوسیال بودن، سوسیال دموکراسی یا سوسیالیست بودن. ماده اول: حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد. دو: قوه مجریه در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین اونها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می باشد. سه: کلی افراد بدون عرض کنم نژاد و مذهب از حقوق مدنیه به طور تساوی بهره‌مند خواهند، بدون در نظر گرفتن رنگ پوست و نژاد و اینها. میگن با هم این بند 8 قانون اساسی مشروطه هم همین. 4: آزادی تامه افراد انسان در استفاده کامل از قوای طبیعی خود. 5: الغاء کلیه شئون و امتیازات. این ماده اول جنگلی است. بله. ماده دوم: مسئولیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض. بله. به حریت اقامت و مسافرت. 2: آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، تعطیل. 8: هر یک از افراد ملت که به سن 60 سالگی برسد از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل اون ترویج ادبیات و اصلاح اخلاق و جماعت را عهده‌دار خواهد بود. خیلی جالبه، یک کسی 60 ساله شد بازنشستگی میگیره و در مقابلش ترویج ادبیات و اصلاح اخلاقتون به سن رسید و صاحب تجربت هم هست، میگه خیلی خوب میشه ادیبم باشه چه بهتر. نو، تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی. تفاوت، ببخشید، تساوی زن و مرد در جنگلی های اون روزگار ما زن ها مساوی هست. آخون میگه عقل نداره، زن که عقل نداره، دیهش 50 تا شطوره، دیهش 50 تا شطوره. به این ما به کجا رسیدیم؟ من فکر میکنم یه کوشش عمومی برای یه کار بزرگ بر عهده ما ایرانیان هست، چون محال است که این گروه عرض کنم که سر مقابل قانون و انسانیت و چیزهای از این دست، یا استیصال ملت یا شأن این ملت بزرگ، اینا چیز بکنن، اصلا در نظر بگیرن. وضعیتی که در ایران هست از فقر و بیچارگی و استیصال و دیپرشن از انواع اینا بی سابقه است، اصلا دیده نشده، همچین چیزی دیده نشده. هم یک اتفاق و اتحاد نیرومند، حرکت جانانه میتونه اینا سرگون کنه، چون خیلی زیربناشون داره سوس میشه، سوس هست. جنگلی چی گفتن اینجا؟ خب، ماده سوم، انتخابات. انتخابات باید عمومی و متناسب، بله متناسب، مساوی و مستقیم باشد. 11، هر یک از افراد 18 ساله حق انتخاب کردن و 24 ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند. یعنی 18 ساله میتونه انتخابات رای بده، 24 ساله میشه میتونه که انتخاب بشه، بزن برای اینکه رای میده. انتخاب. اقتصاد میگوید منابع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها، معادن، طرق و شوارع، بله، و کارخانجات جز علاقه عمومی است. زمان بکنم علاقه رو عنوان مالکیت و اینا میگرفتن، اموال و این چیزا میگرفتن، نسلش خود قدیمه. بله، بعد میگوید بله، میگوید مالکیت اراضی با ملاحظه تأمین معیشت عمومی تا حدی تصدیق میشود که حاصل اون آید تولید کننده شود، چهارده، ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه. 15، تبدیل مالیات های غیر مستقیم و مستقیم تدریجاً. بعد ماده پنجم داره، میگوید تعلیمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است. 17، تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالی که استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است. تبصره، محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادن. 18، انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی، انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی. 19، دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مسئول از تعرض باشد. خیلی مدرن بودن بابا. 20، ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آنها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تأسیس کتابخانه های عمومی. ماده ششمش هم میخونم خدمتتون. قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد. 22، تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری. 23، حبس مقصرین و اعمال شاقه باید به مدرسه و دار و تربیه اخلاقی تبدیل شود. یه بعضی اعمال شاق کنیم و بزنیم و چنان چنان به مدرسه و دار و تربیه اخلاقی واسه که اینا تبدیل بشن، نریم اونجا بزن کتک بزنیم و اینا حرفا. بله، ماده هفتم میگوید ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدایی متوسط اجباری است. 25 برای تحصیل فنون نظام مدارس عالیه تأسیس خواهد شد. 26 در مقابل تهاجمات ضد اصول اجتماعی و تجاوزات کشورستانی دفاع از وظایف عمومی و اجباری است. شما چیز بدی دید؟ من که چیز بدی ندیدم. خیلی 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 مدرن فکر میکردن برادر جنگلی ما. بس دیگه میخونم، یه هشتمش هم میخونم. میگوید ممنوع بودن، بله، ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به 14 نرسیده است. 28 برانداختن اصول بیکاری و مفتخاری به وسیله ایجاد مؤسسات و تشکیلاتی که تولید کار شغل بکنند. 29 ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ و صحه کارگران. 30 تجدید ساعات کار در شبانه روز منتها به 8 ساعت. استراحت عمومی و اجباری در هفته یک روز. اینم آخرینشه. 9 حفظ و صحه. میگوید تأسیس دارالعجزه. عجزه جمع عاجزه دیگه، یعنی کسانی که چیز بدنی دارن، مشکلات. دارالعجزه همون لغاتی چیز عربیش اون زمان بوده دیگه، فارسیش نبوده واقعا. شاید وقت تمومه. خب دو سه خطش بیشتر نیست، دفعه دیگه میخوانیم. سپاسگزارم هموطنان که توجه فرمودید. عرض کنم که از سپر از شما تا برنامه دیگر. جاودی را زمین.